أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 61 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سید المتألهین رضوان الله تعالی علیه به فقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه رسیدیم که مقاله ششم این 20 مقاله در ارتباط با آیت الکرسی اختصاصی به این فقره دارد. همونطوری که از مطالب قبل روشن شد، جناب سید المتألهین آیت الکرسی که سید آیات قرآنی است رو به 20 بخش تقسیم کردند و برای هر بخش هم یک مقاله اختصاص دادند و در هر مقاله هم بخش‌های مختلفی از جمله فصول یا مشعر و نظائر آن. در این مقاله 3 مشعر رو در حقیقت بیان داشتند. یک مشعر در ارتباط با فی معنی شفاعه که شفاعت به چه معناست، در مشعر ثانی در عنوان فی تعیین شفعاء و معنل انن که معنای شفیعان که انسانهای شفیع چه کسانی هستند، و در بخش سوم هم در خصوص اینکه مشفوع له کسی که برای او شفاعت می شود چه کسانی هستند، فی تعیین المشفوع له، که این هم مشعر سوم است. اما در مشعر اول که فی معنی شفاعه هست، مطالبی رو بیان می‌فرمایند که اجمالاً به این صورت هست که در حقیقت اولا ضمن بیان معنای شفاعت، زمینه شفاعت رو برای کسانی که مورد شفاعت واقع می‌شوند و دارن مطرح می‌کنند. خب شفاعت که از کلمه شفع هست، یعنی جفت و کسی که همراه با دیگری است در مقابل وتر یا وتر، که خدای عالم در قرآن هم با واژه ولن یترکم اعمالکم این معنا رو بهش یادآوری میکنند که در حقیقت وتر یا وتر در مقابل کلمه شفاعت هست. وتر کسی است که تنهاست و شفع اون کسی است که شفیع دارد، مثل نماز وتر یا نماز وتر در مقابل نماز شفع که در مجموعه نماز شب جایگاه ویژه‌ای دارد. جناب سید المتألهین بعد از معنای لغوی و بعدن اصطلاحی شفاعت وارد این معنا می‌شوند که اساساً شفاعت چگونه تحقق پیدا می کند و راه شفاعت رو با یک مثالی روشن می کنند که برای اینکه کسی مورد شفاعت قرار بگیرد بایستی که مناسبات خودش رو با شفیع فراهم بیاره به گونه ای که زمینه و مناسبات وجودی اتفاق بیفته. مثالی که ایشون میزنن مثال نور آفتابی است که به جسم صیقلی مثل آب میخوره، به سطح آب میخوره و بخش خاصی از حائط و دیوار خانه ای رو یا مکانی رو در حقیقت روشن میکنه. اون بخشی که از حائط در محاذات اون بخش صیقلی آب که نور آفتاب بر اون اصابت میکنه و منعکس میشه رو در حقیقت زمین ساز شفاعت دارن معرفی میکنن. بفرمایند که دیوار باغ یا خانه وسیعه، ولی یه بخشی از دیوار باغ بازتاب نور خورشید در آب رو میتونه تحمل بکنه و نه همه بخش های دیوار. این به جهت مناسباتی است یا محاذاتی است که بین اون بخش از دیوار و اون سطح صیقلی آب قرار میگیره. این یک تشبیهی است که اگر کسی بخواهد از شفاعت عهد شفاعت استفاده بکند مثل پیامبر گرامی اسلام، باید مناسبات خودش رو، مناسبات وجودی خودش رو به جهت درود و سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و تبعیت از او و اطاعت از او به کار بگیره تا یک همچین اتفاقی بیفته. و این که خدای عالم در قرآن چنین راهنمایی میکنه که میفهمد فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، این در حقیقت یک نمونه است، یک شاهدی است برای اینکه زمانی انسان میتواند از شفاعت اهل شفاعت بهره ببرد که مناسبات وجودی خودش رو برقرار بکنه و اطاعت، تبعیت، محبوبیت و دوستی با خاندان پیامبر صلوات الله علیه زمینه میشه تا انسان بتوانه از شفاعت اونها برخوردار بشه. بنابراین این بخش از آیه الکرسی که فرمود و من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه متضمن چنین معانی است که حالا بخشش رو اجمالا عرض کردیم و بخشی هم باید از متن انشاءالله خونده بشه. المقالة السادسة في معنى قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفيه مشاعر، چند مشعر که سه مشعر در این مقاله مطرح است. المشعر الأول في معنى الشفاعة، معنای شفاعت رو در این مشعر اول توضیح میدن. اعلم أن الشفاعة، شفاعت چیه؟ ای ما بهی یسیر و شخص و شفیعن، اون چیزی که به وسیله اون چیز انسان شفیع میگردد. شفاعت یک قدرتی است، یک ملکه است، یک توان وجودی است که انسان به وسیله او میتواند شفیع دیگران بشود و با جفت شدن و همراه شدن با دیگری، دیگری رو منجی باشد و نجات بخش باشد. اعلم ان الشفاعت ای ما بهی یسیر و شخص و شفیعن هو نورون که یشرق من الحضرت الالهیه. اصل شفاعت در حقیقت از جایگاه حق سبحانه و تعالی، شفاعت یک موهبت الهی است، نه یک امر کسبی، تحصیلی یا وراثتی و نظائر آن، بلکه فقط و فقط از ناحیه حق سبحانه و تعالی این شفاعت میتواند برای کسی فراهم بشود. لذا فرمود و نورون که یشرق من الحضرت الالهیه. خب این نور بر یک سلسله اموری که متوسط بین اون مشفوع له و واجب سبحانه و تعالی خدای عالم هست قرار میگیرد و اون نور بر این واسطه ها میتابد و واسطه ها شفاعی می شوند برای زیر دستان و آنهایی که در به اصطلاح عالم طبیعت و محوی سقوط و بعد از ناحیه حق هستند. هو نورون که یشرق من الحضرت الالهیه علی جواهر الوسائط بینه و بین النازلین فی محول بعد و نقصان. این نور اشراق شده از حضرت اله بر وسائطی و جواهری که بین خدای عالم و بین افراد پایین دست که در پرتگاه سقوط و دوری و نقصان از حضور حضرت رب هستند بر اونها قرار می گیرد و اونها رو از وتر بودن و تنها بودن به در می آورد و در سایه این شفاعت به ساحت و قرب الهی نزدیک می شود. و نورون که یشرق من الحضرت الالهیه علا جواهر الوسائط بینه که بین حق سبحانه و تعالی و بین النازلین فی محول بعد و نقصان. هرچه که از حق سبحانه و تعالی دورتر و بعد بیشتری داشته باشند، خب اونها جهات امکانی و نقص دارند و زمینه برای اینکه شفاعت نصیب اونها بشه بایستی فراهم بشود. و بینه و بین النازلین فی محو البعد و النقصان که بهی یجبر النقائص و الحاصلت و من تضاعف الامکان، که به وسیله این شفاعت اون نقص ها و اون ضعف ها جبران می شود، اون نقص ها و نواقصی که محصول حیثیت های مضاعف و دوچندان امکانی است. هر امکانی یعنی تیرگی و نقص و فقدان، و وقتی این امکان ها متعدد میشن و فراوان میشن و به تعبیر ایشون تضاعف و مضاعف میشوند، خب این نقصان بیشتر است و طبعا برای نجات به شفاعت نیاز هست که بهی یعنی به وسیله این شفاعت یجبر النقائص الحاصلت من تضاعف الامکان. بنابراین اون واسطه هایی که نور حق بر اونها اشراق می شود و اشراق نور حق بر اون واسطه ها یک بازتابی پیدا می کند که اون بازتاب در حقیقت نور این متوسطین و اوصاف هست بر نازلین، اون رو دارن بیان می کنند که این وسائط کیا هستند. وسائط در سیر نزولی عبارتند از عقول فعال، نفوس عماله و طبایع نقاله، تعابیری که ایشون دارند. و در سیر صعود هم اول انبیایند، بعد اولیایند، بعد علما. فالمتوسطون فی سلسله البعد، در این سلسله سیر نزولی اول هم العقول الفعاله، عقولی که به جهت شأنیت فعال بودن در نظام هستی، چون اون عقلها عقلهای موجودات معاذالله بیکاری که نیستند، همواره شأن دارند و به تبعیت حق سبحانه و تعالی کل یومن هو فی شأن، اینا مشغول کارن، اداره عالمن و به امر الهی هر کدام از این عقول فعاله دارن کار میکنن در نظام هستی. به جهت وسعت این نظام بایستی که مدیرانی باشن این عقول فعاله، و بعد در حقیقت که اونها فعالیتشون در حقیقت پررنگ و واضح هست، بعد ثم النفوس العماله، که نفس در حقیقت همونطوری که حیثیت تدبیری دارد و رب البدن است، نفوس کلیه هم حیثیت عماله دارند و تدبیر میکنند و امر دارند، و اون کار نفوس را این طبایع در بخش های مختلف اعضا و جوارح هم منتقل میکنند که قسم سومن ثم طبایع و نقاله. پس این سه وجه عقول فعاله، نفوس عماله، طبایع نقاله، که البته اینا همشون کلی هستند، اینا در حقیقت واسطه هایی هستند که فیض شفاعت حق سبحانه و تعالی از طریق اینها اعمال می شود. و در سلسله عود که سیر سعودی باشد، اونها هم از اولویت الکامل و فالکامل، اول الانبیا ثم الاولیا ثم العلماء، که حالا اشاره در بخش های بعدی اینها رو توضیح بیشتری میدن که شفیعان چه کسانی هستند. فکما ان الاشخاص هناک یتقوم بالتبایع، خب ما میدونیم که بدن اعضایی هستند که با طبیعت انسانی میتونن حرکت بکنن، قوایی که در طبیعت وجود دارد. بنابراین در حقیقت اعضا متقوم است به طبیعت. فکما ان الاشخاص هناک یتقوم به طبایع و طبایع و وحیه یتقوم به نفوس، که اینها هم از طریق این طبیعت از نفس میگیره، مثلا طبیعت بدن به او متقوم است، اما خود این طبیعت بدن هم به نفس متقوم است. وحیه یتقوم به نفوس، همونطوری که نفس هم به عقول متقوم است، و نفوسو یتقوم بالعقول. البته همه و همه اینها از نور وجود حق سبحانه و تعالی استضاعه می کنند که افاضه نور حق برای عقول اولا و به ذات، بعد برای نفوس، بعد برای طبایع این نور منتقل می شود و نور الوجود انما یفیض من الحق تعالی علی الکل لکن علی العقول بالاستقامه و علی غیر العقول بالانعکاس من بعض الی بعض. خب اولا و به ذات این عقولن که بدون واسطه و مستقیما فیض رو از درگاه الهی دریافت می کنند و از ناحیه این عقول فیض به نفوس و بعد از اونجا به طبایع میرسد و علی غیر عقول بالانعکاس است که منعکس میشود نور از عقول به نفوس و از نفوس هم به طبایع من بعض الی بعض. فکذلک هاهنا یتقوم الناس به حسب الحیات الاخروی و الوجود العلمی المعادی بالعلماء و العلماء بالاولیاء و الاولیاء بالانبیاء و نور الهدایت و الوجود المعادی انما یفیض منه تعالی علی جوهر النبوه و ینتشر منها الی کل من استحکمت مناسبته مع جوهر النبوه بالانعکاس. خب این به اصطلاح سیر وجودی شفاعت رو با این بیان توضیح میدن که در حقیقت اینجور نیست که مستقیما لطف شفاعت حق سبحانه و تعالی شامل افراد بشه، این حاصل نمی شود مگر اینکه این سیر نزولی و صعودی طی بشود. می فهمند که همونطور که در نشأه طبیعت ما طبع داریم، نفس داریم و طبع به نفس متقوم است و نفس هم به عقل متقوم است در نشأه تکوین، این اتفاق در نشأه تدوین و نظام انسانی هم به لحاظ اینکه چگونه از شفاعت الهی برخوردار باشند خب با این روال بیان میکنند. بفهمید فکذلک هاهنا، بفهمید فکما ان الاشخاص هنا که یتقوم به تبایع به لحاظ نظام تکوینی، به لحاظ نظام تدوینی و هدایتی انسان هم همینطوره. فکذلک هاهنا یتقوم الناس به حسب الحیات الاخرویه و الوجود العلمی المعادی، که انسان در عرصه معاد با چنین وضعیت علمی که مراد از این علم یعنی وجودی و تحقق برتر وجودی برای او حاصل می شود. فکذلک هاهنا یتقوم الناس به حسب الحیات الاخرویه و الوجود العلمی المعادی اولا و به ذات بالعلماء و العلماء بالاولیاء و الاولیاء بالانبیاء، که این تقوم وجودی اول عالمانن و بعد از عالمان اولیاین و نهایتا هم انبیاء در سیر صعود. خب از این پایین‌تر شروع میشه تا به بالاتر و وقتی به انبیا رسیدن خب اینها مستقیما نور الهی رو و شفاعت الهی رو دریافت میکنن. بالعلماء و العلماء بالاولیاء و الاولیاء و بالانبیاء و نهایتا و نور الهدایت و الوجود المعادی انما یفیض منه تعالی، این نور افاضه میشود از ساحت ربوبی علی جوهر النبوه و ینتشر و انتشار پیدا می کند این نور هدایت منها از جایگاه الهی از یا از جایگاه نبوت الی کل من استحکمت مناسبته، هر کسی که مناسبت وجودی خودش را با جوهر نبوت در حقیقت مستحکم کرده و برقرار کرده در حقیقت بالانعکاس یعنی اولا و به ذات به روح متحر رسول گرامی از جایگاه نبوت و از اونجا منعکس میشه به اشخاص، که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا که در قرآن آمده است، این مناسبات وجودی باعث میشود که اون نور منعکس بشه و از نور هدایت وجودی حق بهرمند بشه بالانعکاس. خب این چگونه در حقیقت حاصل می شود؟ این نور چگونه منعکس می شود به این دسته از افراد، لشدت المحبته و کثرت المواظبه علی السنن. خب دو تا جهت رو ایشون دارن برجسته می کنن. اول دوستی و عشق و محبت نسبت به پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت، و دومی هم این که تبعیت و اطاعت از اونها رو بایستی به عنوان دستورالعمل زندگی خودشون داشته باشن، لشدت المحبته و کثرت المواظبه علی السنن و همچنین و کثرت الذکر لشدت المحبته و لکثرت المواظبه و لکثرت الذکر لجوهر النبوه به صلات علیه. درود بر رسول مکرم اسلام رو در حقیقت به عنوان یک دستور العمل همیشگی برای خودش داشته باشه، کما قال تعالی حکایتن انح که حکایت میکند از پیامبر که فرمود فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این یغفر لکم ذنوبکم در حقیقت بیان دیگری از شفاعت حضرت پیامبر از دیگران است. خب این معنا رو دارن در خصوص همین که فرمودن مناسباتی رو باید ایجاد کنن. این کلمه ای که و ینتشر منها الی کل من استحکمت مناسبته مع جوهر النبوه، اینو دارن الان توضیح میدن. این استحکام مناسبت به چه معناست؟ میفرمایند از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه نور خورشید بر یک جسم صاف صیقلی مثل آب اصابت میکنه و این نور منعکس میشه بر یک قسمتی از حائط و دیوار، و این دیوار چون مناسبات محاذات خودش را با اون بخش صیقلی آفتاب خورده برقرار کرده، طبعا از او استفاده میکنه. و مثال ذلک نور الشمس اذا وقع علی الماء فانه این نور ینعکس منه الی موضع مخصوص من الحائط لا علی جمیع الحائط. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نور روی یه بخش از دیوار قرار میگیره، نه همه حائط. خب اون بخش کدوم بخشه؟ و انما یختص بذلک الموضع. چرا؟ بل انعکاس لمناسبت وضعیت مخصوصه بین الحائط و بین الماء. اون وضع و محاذاتی که اون بخش از دیوار با آب پیدا کردن، اون مناسبت باعث میشه که نور در همون بخش منعکس بشه. توجب و تلک المناسبه ارتباطن لهو به نیر به واسطت الماء فی الوضع، به خاطر اون وضع و محاذاتی که اون بخش از دیوار با آب پیدا کرده، از اونجا با نیر و خورشید و شمس ارتباط برقرار کرده است که توجب و تلک المناسبه ارتباطن لهو به نیر به واسطت الماء فی الموضع. ولذا می فرماید که سایر بخش های دیوار دیگه از چنین نوری برخوردار نیستند و این نور از اونها سلب می شود. و تلک المناسبتو مسلوبتون انصائر اعضاء الحائط، به جهت اینکه اینها وضع و محاذات رو رعایت نکردن و در اون وضع قرار نگرفتن. و تلک المناسبتو مسلوبتون انصائر اعضاء الحائط و ذالک هو الموضع الذی اذا خرج منه خط الى موضع النور من الماء حصلت منه زاویت متساویت للزاویت الحاصله من الخط الخارج من الماء الى قرص الشمس. شما لازمه دو تا خط بکشی، یک خط از اون نقطه نورانی دیوار که نور بر او افتاده شده و اون بخش آبی که نور آفتاب به او خورده، یک، و یک خط دیگه بین اونجایی که از آب نور خورشید بر او تابیده و با خورشید. شما وقتی این دوتا خط رو میکشید، این مناسبات این دوتا خط در حقیقت نشانگر این است که از نور خورشید و اون نیر سماوی به سطح آب میخوره و از آب هم به اون دیوار. و ذالک هو الموضع الذی که اون موضعی که اون دیوار که روشن است، اون جایی است که اذا خرج من الموضع خطون الی موضع نور من الماء، اون جایی که نور به آب خورده، حصلت منه زاویتون، حاصل می شود از اون موضع زاویه‌ای که متساوی است زاویه‌ای که حاصل می شود من الخط الخارج من الماء الی قرص شمس. شما دو تا زاویه می توانید پیدا کنید، یک زاویه ای است که از دیوار به این سطح آفتاب دیده ما، و زاویه دیگر از اون سطح آفتاب دیده ما تا به قرص شمس. حصلت منه زاویت متساویت لزاویت الحاصلت من الخط الخارج من الماء الى قرص شمس. و هازا لا یمکن الا فی موضع مخصوص من الجدار، و این زاویه و مناسبات این دو زاویه زمانی فقط حاصل می شود که بین اون بخش از بخش نورانی حائط با اون آب لحاظ بشود. خب این یه مثال است از باب تشبیه هست، ولی این تشبیه داره روشن میکنه که مناسبات وجودی انسان اگر با پیامبر برقرار بشه، اون زاویه‌ای که انسان با پیامبر برقرار میکنه برابر است با اون زاویه‌ای که خدای عالم با پیامبر و جریان نبوت دارد. و من هذا المثال يتفتن اللبیب، انسان خردمند متوجه می شود که ان المناسبت التي توجب استفاضه الكمال من الله به توسط النبي ليست اي مناسبت كانت. اینجوری است که اگه کسی با فاصله باشه، با یک زاویه مخالف باشه، پشت بکنه و رو برگردانه و امثال ذلك، چه این مناسباتی بخواد حاصل بشه. و من هذا المثال يتفتن اللبيب كأن المناسبة التي توجب استفاضة الكمال من الله بتوسط النبي ليست این مناسبت ای مناسبت کانت، هر مناسبتی باشه، بل هي المناسبة المخصوصة التي لها جهة اشتراك مع المناسبة التي بين النبي و بين الله، كما في المثالی که در ارتباط با خورشید و آب و دیوار بیان شده است. فإن جميع اجزاء الجدار لها، برای جميع اجزا نسبت وضعیه مع وجه الماء، همه این دیوار با آب یک نوع مناسبتی دارن. و اما مع ذلک لا یستزیع من تلک الاجزاء الا جزء خاص، هیچ کدام از همه، اینجوری نیست که همه اجزاء این حائط و دیوار با آب و اون بخش صیقلی و نور گرفته آب مناسبت برقرار کنند، بلکه فقط جزء خاص میتواند این استزاره داشته باشد. و مع ذلک لا یستزیع من تلک الاجزاء الحائط الا جزء خاص و ذلک الاتحاد. چرا اون جزء خاص میتونه نور بگیره؟ الاتحاد نسبت این جزء خاص الی وجه الماء، مع نسبت وجه الماء الی شمس. اگر اون مناسبات طرفینی حفظ بشود، البته نور بر اون بخش دیوار خواهد تابید بالواسطه. لکونهما، یعنی این دو نسبت، واقعین معن فی سمت سطح واحد عمود علی سطح الماء، هر دوی اینها یک زاویه ای رو ایجاد میکنن که عمود میشوند بر اون نقطه آب. هم قرص خورشید یک نقطه ای رو عمود بر آب میتواند و هم سطح خاص دیوار. و ها کزا حال و نسبت البصر مع صورت الخارجیه التي یراها الانسان، فإن الخط الخارج من البصر الى المرآت و المنعکس من المرآت الى صورت الخارجیه دائما محیطان به زاویتن که یکون سطح تلک الزاویه قائما علی سطح المرآت کما یثبت فی علم المناظره و تشهد به تجربه، فکذلک حکم المناسبات المعنویه مع النور الالهی و الوجود الغیومی. مثال دیگری رو جناب صدر متعلیم بیان می کنند، و هر حال برای اینکه شفاعت رو مشخص کنند که در چه موقعیتی شفاعت نصیب می شود و اون نورانیت بر اون شیء خواهد آمد، اینو دارن بیان میکنن. خب اگر کسی واقعا بخواد شخصی رو در دیوار، در مرآت و آینه ببینه، خب این زمانی میتونه ببینه که اون اتفاقی که از افتادن عکس شخص روی مرآت هست، او این شخص بیننده هم در همون زاویه قرار بگیره که بتونه این رو نگاه بکنه. و هاکذا حال و نسبت البصره مع صورت الخارجیه التي يراها الانسان. خب انسان یه صورت خارجی رو در مرآت میبینه، چجوری او میبینه و دیگری نمیبینه؟ برای اینکه فان الخط الخارج من البصره الى المرآت والمنعكس من المرآت الى الصورت الخارجیه دائما، این محیطان به زاویتن که یکون سطح تلک الزاویه قائما على سطح المرآت. این بایستی تناسب حفظ بشه، همون به اصطلاح سطحی که از زاویه بصره یک شخص به مرآت در حقیقت برقرار است، همون سطح بین عکسی است که بین شخصی است که در مقابل آینه قرار میگیرد. میفرماید که فان الخط الخارج من البصره الى المرآت، این یک، والمنعكس من المرآت الى الصورت الخارجیه دائما، این دو، اینا محیطان به زاویتن، در حقیقت این هر دو به یک زاویه هستن که یکون سطح تلک الزاویه قائما على سطح المرآت. هم از اونجایی که نور بصر به آینه میفتد، هم از اونجایی که شخص در آینه بر محاذی آینه قرار میگیرد. کما یثبت فی علم المناظره، در این در علم مناظره، یعنی علم به اصطلاح دیدن در آینه و مسائل تجربه احساس حس تجربی، این معنا درش محسوس هست، مشخصه. کما یثبت فی علم المناظره، که در علم مناظره یعنی علم دیدن که در آینه چگونه میتونه منعکس بشه، این معنا روشن هست و تجربه شده. و تشهد و بهت تجربه. فکذالک حکم المناسبات المعنویه، همونطوره که در نظام طبیعت و عالم تجربه و حس، چه در مثال دیوار و آب و خورشید، یا در مثال بصر و مرآت و شخص ملاحظه فرمودید، حکم المناسبات المعنویه هم مع النور الالهی و الوجود القیومی چنین قضیهی برقرار است. و من هنا یظهر معنا قولهی، که از اینجا سخن الهی و یا سخن حضرت نبوی صلوات الله علیه که فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله و من ابغضنی فقط ابغض الله، در حقیقت همینه. اون مناسبات این گونه برقرار میشه. اگر کسی زاویه محبتش رو و قلبش رو به سمت پیامبر متوجه بکند، چون خدای عالم هم زاویه وجودی را به سمت پیامبر برگردونده، این میتواند اتفاق رو برقرار بکنه و اون شفاعت حاصل بشود. من اطاعنی فقط اطاع الله و من ابغضنی فقط ابغض الله. فان المناسبات المعنویت العقلیه تقتضی للجواهر المعنویه استفاضه النور العقلی به وسیله من استولا علیه توحید. این مناسبات معنوی و عقلی که در حقیقت یعنی وجود به اصطلاح تجردی برقرار میکنه، فان المناسبات المعنویه العقلیه، این مناسبات تجردی که بین قلب و عقل و نظائر آن هست، اقتضا میکند للجواهر المعنویه استفاضه النور العقلی به وسیله من استولا علیه التوحید، که انسان میتواند استفاضه کند و نور عقلی را به وسیله اون کسانی که نور توحید بر اونها تابیده و مستولی شده است، از اونها استفاده بکند. یعنی نور توحید مستولی است بر وجود صاحب مقام نبوت و از اونجا اشخاص میتونن استفاده کنن. و تأکدت مناسبته مع الحضرت الاحدیه، خب اون کسی که من استولا علیه توحید و تأکدت مناسبته مع الحضرت الاحدیه و اشرق علیه النور الالهی من غیر واسطه، خب انسان میتواند از چنین مبدعی استفاده بکند. پس اون کسی که نور توحید بر او مستولی است و مناسباتش با حضرت احدیت مستحکم برقرار است و از اون طرف هم نور الهی بر او اشراق پیدا کرده، می شود از چنین شخصی استفاده کرد. اما و من لم یترسخ قدمه فی ملاحظت الوحدانیه لتضاعف جهت الامکانیه و ضعف جهت الوحده و غلبت التجسم و التکسر و الحجوب لم تستحکم علاقته الا مع الواسطه او مع واسطه الواسطه فافتقر الى واسطه او الى وسائطه كما يفتقر الحائط الذي ليس بمكشوف للشمس الى واسطه المرآة المكشوفه للماء المكشوف للشمس. بله، خب میفرمایند که اونهایی که به صورت متضاعف حیثیت‌های امکانی و نقصان و تیرگی بر اونها غالب شده، خب اینا نمیتونن مستقیما دیگه نور بگیرن. طبیعی است که بایستی از این وسائط و واسطه ها استفاده کنند. بعضی استفاده از وسائط برای اونها بیشتر هست، یعنی وسائط بیشتری باید داشته باشن، و بعضی ها البته کمتر. ایشون میفرماید که اما کسی که و من لم یترسخ قدمه فی ملاحظت الوحدانیه، اون کسی که دیگه قدمش استوار نیست و راسخ نیست که بتواند مستقیما از حضرت اله نور کسب بکند. چرا؟ لتضاعف جهت الامکانیه، به جهت قصور و نقص و جسمانیت و مادیت و امثال ذلک، و ضعف جهات الوحده و غلبت التجسم و التکسر و الحجوب، خب چه این انسانی لم تستحکم علاقته الا مع الواسطه، این نمیتونه علاقه و مناسبات خودش رو با حضرت حق برقرار کنه مگر اینکه یک واسطه یا چند واسطه داشته باشه. الا مع الواسطه او مع واسطه الواسطه فافتقر الى، پس این چنین شخصی به واسطه و وسائط نیاز دارد. فافتقر الى واسطه او الى وسائطه كما يفتقر الحائط الذي ليس بمكشوف. این دیوار در مقابل شمس نیست تا نور مستقیم بگیره. برای اینکه نور بگیره بایستی خودشو در محاذی آب قرار بده. کما یفتقر الحائط الذي ليس بمكشوف للشمس الى واسطه المرآة، یا آبی که یا آینه ای که المکشوف است، للماء المکشوف للشمس، یا آینه یا آبی که در مقابل شمس قرار داره و نورانیت رو از شمس مستقیما دریافت میکنه. و عند اتحاد الجهت فی الارتباط الموجب للشفاعه كما اشرنا الیه یکون حکم الواسطه الثانیه فی الاشراق والاناره که حکم الواسطه الاولا. خب این باز تاب دهندگی نورانیت، حالا یا در فضای ماده یا در فضای معنا، این میتواند بر اساس چند واسطه هم اتفاق بیفته. و عند اتحاد الجهت فی الارتباط الموجب للشفاعه، و ما اونی که الان میخواییم این ارتباطی رو میخواییم که موجب شفاعت باشه، کما اشرنا الیه یکونو حکم الواسطت ثانیه فی الاشراق والاناره که حکم الواسطت الاولا من غیر تفاوت. همین مناسبت ها که بین خورشید و آب و حائط گفتیم، این ممکنه که چند تا واسطه بخوره. مثلا از این آب بخوره به یک آینه، از اون آینه بخوره به یک جسم صیقلی، از اون جسم صیقلی بخوره به دیوار، ولی عین این قضیه، یعنی مناسبات باید برقرار باشه. که حکم الواسطه الاولا من غیر تفاوت الا بالقوه و الضعف مع التعادل في الماهیه، همه ایشون در ماهیت استضاعه و اضاعه یکسان هستند همهشون این، ولیکن خب طبعا قوت و ضعف پیدا میکنه، واسطه ها متفاوتن، من غیر تفاوت الا بالقوت و ضعف مع اتحاد فی الماهیه، کما ان حکم الواسطه الاولا که حکم نیر الحقیقی من غیر تفاوت الا بالاصالت و تبعیه، همونطوری که در حقیقت این میفرمایند که این واسطه ها تغییر پیدا میکنن به جهت قوت و ضعفی که بدارن، کما ان حکم الواسطه الاولا حکم واسطه اولا مثل حکم نیر حقیقی است بدون تفاوت، مگر اینکه اون نیر حقیقی بالاصاله دارد و اون واسطه به تبعیه الا بالاصاله و تبعیه. و لهذا قال صلوات الله علیه سلامه علیه من اکرم عالما فقط اکرمنی. خب پس بنابراین این واسطه ها همواره بایستی که محترم شمرده بشوند، زیرا که این واسطه ها همون نقش اون حقایق اصیل رو دارند و در بازتابی نور حق اینها همون نقش رو ایفا می کنند. و لهذا قال صلوات الله و سلامه علیه که من اکرم عالما فقط اکرمنی. و ازا تعمل احدان یعلم ان الى مثل هازا ترجع و حقیقت تو شفاعه فی الدنیا ایزن. خب اگر شما به این مثال هایی که بیان شده از تعمل بفرمایید، این معنا روشن می شود که حقیقت شفاعت در دنیا هم به همین برمی گرده، یعنی مناسبات باید برقرار بشه، همونطور که فرمودن مثلا صلوات و درود بر پیامبر صلوات الله و سلام علیه از یک طرف و تبعیت، اطاعت، محبت اینها باشه تا اون زاویه ارتباط برقرار بشه. و ازا تعمل احدون یعلم ان الى مثل هازا ترجع و حقیقت و شفاعت فی الدنیا ایزن. در دنیا هم اگر کسی بخواهد شفاعت بکند همین قضیه هست که این ارتباط برقرار باشه. مثلا فإن السلطان قد یقمز عن جریمة اصحاب الوزیر و یعفو عنهم لا عن مناسبة اصلیه بین اون اصحاب وزیر و بین الملک، بل لأن این اصحاب وزیر یناسبون الوزیر، با وزیر ارتباط دارن و وزیر با سلطان ارتباط داره، بل انهم یناسبون الوزیر وزیری که المناسب للملک، ففازت العنایت و فیضان پیدا می کند، جریان پیدا می کند عنایت وزیر بر اون اصحاب به واسطه وزیر، لا بالاصاله. ولو ارتفعت که اگر این مناسبت اصحاب وزیر با وزیر قطع بشه، انقطعت عنایت و از اصحاب وزیر بالکلیه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.